استدیوی B1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو B1 رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که در مورد جنجال ها بر سر خط دیورند در حال گفتگو با طالبانند. معید یوسف میگوید که این خط را مرز رسمی میان افغانستان و کشورش میداند. در ادامه با یک آگاهی سیاسی گفتگو کرده ایم که در این مورد میگوید:
باور مایست که این موضوع موضوع حکومت ها دیست، یک موضوع ملی است، برمیگرده به قوام و ملیت هایی که در دو طرف خط وجود دارند.
همچنین از دیدگاه برخی زنان در مورد حجاب به شما خواهیم گفت. نشر پوسترها با چادری و برقه سیاه عربی برخی عکس العمل هایی را در میان زنان برانگیخته.
وقتی که من در شهر تصویرهای از برقه سیاه و تصویرها را در شهر دیدم، بخی ترسیدم. یک طالبا می خواهند که امو که در گذشته سر زنها قیدات داشتن، امو قسم او حالت دوباره بیارن.
در مسائل بین المللی می شنوید که خدمات اینترنتی در شهر الموتی در قزاقستان پس از 5 روز پرچبی امروز از سر گرفته شد. گزارش های دیگر هم داریم. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
طالبان گفتگوی خود در تهران را مثمر می خوانند. در افغانستان بانک تلاش می کند تسهیلات ماشین های خودپرداز و بانکداری از طریق موبایل را دوباره فعال سازند. نمایندگان امریکا و روسیه در آستانه مذاکراتشان در ژنو در یک ضیافت کاری شام دیروز سهم گرفتند و صدها کارمند قوای قضاییه ایران دیروز برای دومین روز پیهم پیش روی مقر پارلمان در تهران مظاهره کردند. مشروع اخبار: طالبان گفتگوی خود در تهران را مثمر می‌خوانند. یک هیئت عالی رتبه طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در تهران است. این سفر به دعوت ایران صورت می‌گیرد. احمد الله وثیق، معاون سخنگوی طالبان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در ملاقات روز یکشنبه هیئت‌های طالبان با مقامات ایرانی روی روابط دوجانبه، تجارت، انرژی، ترانزیت و مسائل امنیتی گفتگوی مثمر و مثبت صورت گرفت. هیئت طالبان با وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان و نماینده خاص رئیس جمهور حسن کاظمی قمی ملاقات کرد. احمد الله وثیق گفت که در این ملاقات ها روی موقعیت جغرافی افغانستان چون نقطه اتصال میان کشورهای منطقه نیز تاکید صورت گرفته است.
همچنین جانبین موقعیت جغرافیایی افغانستان را چون یک راه اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی عنوان کردند که ایران هم می تواند از این طریق صادرات خود را به کشورهای منطقه به گونه ترانزیت بفرستد و افغانستان نیز از طریق ایران صادرات خواهد داشت.
ایران وعده کرده که کمک های هند را از طریق این کشور به افغانستان برساند. همچنین رسانه های ایرانی همزمان با حضور هیئت طالبان در تهران گزارش دادند که وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با همتای هندی خود روی تشکیل یک حکومت وسیع در افغانستان تاکید کرده است. در افغانستان بانک تلاش می‌کند تسهیلات ماشین‌های ATM، POS و بانکداری از طریق موبایل را دوباره فعال سازد. محمد صابر مومن، سخنگوی این بانک، می‌گوید که جلسه به منظور توسعه خدمات مالی و فعال ساختن ماشین‌های خودپرداز ATM با نمایندگان بانک‌های تجارتی دایر شد.
افغانستان بانک یک بار دیگر به مردم عزیز اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها برای نرمال ساختن وضعیت سکتور بانکی با جدیت روان است و انشالله به زودی نتایج ملموس خواهد داشت.
با قطع اکثر کمک‌های خارجی بعد از حاکمیت طالبان، اقتصاد کشور متاثر شده و سیستم بانکی زیر فشار قرار گرفته است. باشندگان کابل و ولایات در این اواخر به رادیو آزادی گفتند که با سردی هوا مشکلات در اخذ پول از بانک‌ها افزایش یافته و آنها ساعت‌ها پیش روی بانک‌ها در صف منتظر می‌مانند. اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد میگوید ایتالیا 12 میلیون دلار به صندوق کمک‌های بشری افغانستان پرداخته است. اوچا می افزاید در حالی که میلیون‌ها افغان در یک زمان حساس قرار دارند، این مبلغ در اقدامات کمک‌های بشردوستانه و نجات دادن زندگی مردم مصرف می‌شود. بر اساس ارقام ملل متحد بیش از نیم از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. نمایندگان آمریکا و روسیه در آستانه مذاکراتشان در ژنو در یک ضیافت کاری شام دیروز سهم گرفتند. قرار است این مذاکرات موسوم به دیالوگ استراتژیک امنیتی در سه شهر اروپا انجام شود. این مذاکرات در حال برگزار می شود که مسکو خواهان ضمانت‌های امنیتی شده و ده‌ها هزار سرباز خود را در سرحدات اوکراین جابجا کرده است. واشنگتن هشدار داده که حمله روسیه به اوکراین عواقب وخیم به دنبال خواهد داشت. صدها کارمند قوای قضایی ایران دیروز برای دومین روز پیهم پیش روی مقر پارلمان در تهران مظاهره کردند. معترضان اتهام وارد می کنند که مقامات علارغم وعده های مکرر باز هم معاشات آنها را افزایش ندادند. اکثریت مظاهرچیان بالای باقر قالیباف رئیس پارلمان خشمگین بودند و وی را دروغگو خطاب کرده علیه او شعار دادند. پارلمان یا مجلس با کلیات این طرح مخالفت نشان داده است. رئیس جمهور تندرو ایران ابراهیم رئیسی قبل از اینکه در ماه آگوست گذشته به قدرت برسد در هفته های اخیر وظیفه خود به عهده رئیس قوای قضاییه پیشنهاد کرده بود که معاشات کارمندان این اداره افزایش یابد، ولی این امر هنوز تحقق نیافته است. ناگواری وضعیت اقتصادی ایران در اثر تحریم های آمریکا امکان دارد یکی از علل تاخیر باشد. و وزیر خارجه آمریکا اقدام رئیس جمهور قزاقستان را که به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده که به سوی مظاهرچیان به هدف قتل تیراندازی کنند محکوم کرد. آنتونی بلینکن گفت که واشنگتن از این کشور آسیای میانه می‌خواهد وضاحت دهد که چه ضرورت بود تا نیروهای سازمان معاهده امنیت دسته جمعی به رهبری مسکو را در جریان ناآرامی داخلی فرا خواند. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی روز یکشنبه با تلویزیون ABC افزود که امر کشتار تا جایی که وجود دارد نادرست است و باید لغو شود. تظاهرات در شهرهای مختلف قزاقستان که نخست به تاریخ 2 جنوری برای اعتراض بر بالا بردن بی سابقه قیمت مواد سوخت در غرب کشور را اندازی شد، سپس رنگ سیاسی گرفت. معترضان مقامات را به ناکامی در پیاده کردن اصلاحات متهم کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:08 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان گفته که برای حل مشکل پیش آمده بر سر خط دیورند در حال گفتگو با حکومت طالبانند. معید یوسف گفته که خط دیورند را مرز رسمی میان افغانستان و کشورش میداند، اما میافزاید که تاکنون هیچ حکومت از افغانستان این موضوع را نپذیرفته. مشاور امنیت ملی عمران خان گفته که کشورش هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، زیرا در سیاست خارجی تحت نفوذ جامعه جهانی است. جزئیات بیشتر را همکارم پیشکش میکند.
در ادامه کشمکش ها میان حکومت طالبان و پاکستان بر سر خط دیورند، اسلام آباد میگوید که مذاکرات با طالبان برای حل این مشکل در جریان است. معید یوسف مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان که قرار است در آینده نزدیک به کابل بیاید، گفته است که گفتگوها در این باره ادامه خواهد یافت. آقای یوسف به جیو نیوز گفته که حصار سیم خاردار در خط دیورند هیچ ارتباطی با به رسمی شناختن آن ندارد، چون این یک مرز بین‌المللی شناخته شده است. او افزود:
مذاکرات در جریان است. ببینید، مرز را نی آنها و نی ما به رسمیت نمی شناسیم، بلکه مرزهای بین المللی در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شده است. هر قانون بین المللی را که میبینید، هر جا می روید بپرسید، هر کیس در این مورد بحث نشده است. اما به لحاظ سیاسی هیچ حکومت افغانستان این را به رسمیت نشناخته است. آنها مسائل سیاسی دارند، ما آن را می دانیم.
درباره خط دیورن همچنان حساسیت های اجتماعی و سیاسی گسترده میان افغانان وجود دارد. افغانان خط دیورن را سناریویی می دانند که بر آنها تحمیل شده و می گویند که این تصمیم یک ملت را از هم جدا کرده است. اما مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان تمدید خط دیورن را به عنوان تلاشی برای مقابله با تهدیداتی می داند که هر دو طرف از آن نگران هستند. پس از دومین دوره حکومت طالبان، نیروهای طالبان از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند در ننگرهار، قندهار و هلمند جلوگیری کرده و در برخی مناطق نیز حصارها را جمع کردند. در ننگرهار و کنر نیز درگیری‌های لفظی میان طالبان و نظامیان پاکستانی رخ داد. از آن زمان تا کنون هر دو طرف بر حل این مشکل از راه گفتگو اصرار دارند. وزارت داخله و امور خارجه پاکستان نیز اخیراً گفتند که 90% کار در خط دیورن را تکمیل کرده و مابقی را نیز تکمیل خواهند کرد. سخنگوی طالبان و معاونانش به پرسش رادیو آزادی درباره اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان پاسخی ندادند. معید یوسف در مصاحبه خود در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی به رسمیت شناختن حکومت طالبان تحت استراتژی جدید امنیت ملی پاکستان گفت: افغانستان استقلالیت مالی و اقتصادی ندارد و این موضوع سیاست خارجی آنان را متأثر ساخته است. بنابراین به گفته او این کشور نمیتواند معاملات را آنطور که میخواهد انجام دهد. مقامهای پیشین نظام جمهوری پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و از هر دو طرف خواسته بودند تا درباره روابط خود با یکدیگر وضاحت دهند. اما طالبان گفتند با پاکستان روابط مستقیم ندارند، اما برخی از مقامات پیشین پاکستان از نشانه های نظامی و استخباراتی صحبت کرده بودند که نشان می دهد طالبان تحت کنترل پاکستان هستند.
شنیدید که مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که در مورد جنجال ها بر سر خط دیورند در حال گفتگو با طالبانن. امین موضوع را به تحلیل گرفتم و ساعت پیش با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی نمودم و در آغاز از آقای قطمر پرسیدم که چرا معید یوسف مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان در این وضعیت کنونی موضوع دیورند پیش کشیده؟ او برایم گفت
پاکستانی ها عادت دارن که هرگاهی که اینا افغانستان در یک حالت آشفته و پریشان ببینن، باز اینا از امو احرام فشار خود استفاده میکنن و افغانستان زیر فشار قرار میتن. اخیرا شما میبینین که وضع طالبا در افغانستان خیلی خوب و دلخواه نیست و حتی خود پاکستان هم حاضر نشده که حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه. اینا کوشش میکنن از این خلا استفاده بکنن و اون چیزهای را سر حکومت افغانستان بقبولانن که منظور خودشان است، در حالی که هیچ سندی، ما برتان صریحا گفته بیتانم که هیچ سندی دال بر امضا شدن خط دیورن نه در آرشیف های هند است که او البته آرشیف سابقه برطانیای کبیر بوده در هند و نه هم در انگلستان است و نه هم در وزارت خارجه افغانستان است. اگر هر کسی که ادعا بکنه که چنین سند موجود است، لطفاً ایره مطبوعاتی بسازه. از او خاطر است که همیشه ادعای خط دیورند افغان ها قبول نکرده و ایره به حیث یک معضله ملی گذاشتن.
هیچ حکومت دیورند تا حال به رسمیت نشناخته در افغانستان. با توجه به اینکه گفته میشه طالبان از حمایت پاکستان برخوردار هستند، امی اظهارات، امی پیش کشیدن موضوع خط دیورند، طالبان در کدام موقف قرار میته در برابر پاکستان؟
من فکر میکنم طالبان در یک موقف سخت و دشوار قرار دادن. همکنون یک تعداد از رهبری طالبا در رسانه های مجازی که ما میبینیم اسنادا و دیوارها را ایرا تخریب میکنن و مخط حصار کشی را اینا تخریب کردن و تهدید کردن که ما ایرا اجازه نمیتیم، ولی برعکس یک تعداد دیگه ای را قبول میکنند و حتی گفته میشه که مذاکرات بین افغانستان و پاکستان روی این موضوعات ادامه خواهد داشت، در حالی که باور من است که این موضوع موضوع حکومت ها نیست، یک موضوع ملی است، برمیگرده به قوام و ملیت هایی که در دو طرف خط وجود دارن. اینا کسایی هستند که خودشان باید سر سرنوشت خود تصمیم بگیره که این کار نه در حیطه صلاحیت طالباست و نه در حیطه صلاحیت دولت پاکستان. این برمیگرده به مو اقوام و ملیت هایی که در این دو طرف موجود است.
شما از اظهارکشی هم صحبت کردین. اظهارکشی از سوی پاکستان قبلا هم صورت گرفته بود و اکنون پاکستان میگه که 90% کار از این تکمیل شده. نظر شما در این مورد چیست؟
من به این باور هستم که بالاخره چون طالبا و چون پاکستان یگانه بانی طالبا است و پاکستان از این موقف خود استفاده میکنه، بی فشار از سر طالبا میاره، در حالی که حکومت های سابق هم تقریبا این همی کار کردن. آقای کرزی اگر به خاطر داشته باشین در کنفرانس لندن در سالهای 2010 یا 2009 این وقتا بود که ایران با آصف علی زرداری بنابرای باردر منیجمنت یک توافق نامر امضا کردن که اساس همی حصار کشی از توافق آقای کرزی با امو زردار علی با زرداری بود که پاکستانی ها از امو توافق استفاده کردن و حصار کشی را ادامه دادن و گارانتی خودم امو کشورهای داتو، امریکا و انگلیس گرفتن که ما و شما شاهد ازی هستیم.
محمد ایسا قطمر، استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که برای دیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان قرارداد 98 پروژه مختلف به ارزش 357 میلیون افغانی را امضا کرد. در یک خبرنامه این وزارت که ناوقت روز یکشنبه به نشر رسیده آمده است، در این قراردادها حفره چاهای عمیق، روند آبرسانی و برخی پروژه های دیگر توسعه روستاها شاملند. در خبرنامه آمده است این پروژه ها بسیار زود با همکاری شوراهای منطقوی در 27 ولایت کشور عملی می شوند. بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان، با عملی شدن این پروژه ها حدود 180 هزار تن از آب آشامیدنی مستفید می شوند و در کنار آن 350 هزار روز کاری برای مردم محل نیز مساعد می گردد. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان می گوید روند پرورش 500 هزار نهال امروز در ولایت هلمند آغاز شد. مستعین عمری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این روند به همکاری برخی مؤسسات حمایت کننده در ولسوالی بولان ولایت هلمند آغاز شده است. به گفته آقای عمری، نهال های میوه‌دار و بدون میوه شامل این روند است و همچنین زمین برای ساخت قوریه ها مشخص شده و کار آن نیز آغاز شده است و افزود با عملی شدن این پروژه ها برای 300 تن زمینه های کاری فراهم می شود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، مؤسسات حمایت کننده با آنها تعهد کردند که چنین پروژه ها را در ولسوالی های سنگین و کجکی نیز آغاز می کنند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 105 افغانی و 60 پول، یک یورو 114 افغانی و 87 پول، یک پوند انگلیسی 132 افغانی و 56 پول، یک ریال سعودی 26 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1213 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 555 افغانی.
خبرهای اقتصادی راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که خدمات اینترنتی در شهر آلماتی در قزاقستان پس از 5 روز پرچاوی امروز از سر گرفته شد. جریان اینترنت به دنبال نارامی های اخیر در قزاقستان قطع شده بود. در جریان نارامی ها از کشته شدن 164 تن هم گزارش می شود، اما هنوز مقام های دولتی ارقام را به طور رسمی منتشر نکردند. برای داشتن جزئیات بیشتر با خود در استودیو مصطفی صدیقی را دارم. سلام به شما. بیشتر در مورد رویدادهای تازه در قزاقستان چی می دانیم؟
با گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی، خدمات اینترنتی امروز در شهر آلماتی احیا شد و کاربران میتونن دوباره به وبسایت ها و خدمات پیام رسانی دسترسی داشته باشند. جریان اینترنت برای 5 روز قطع شده بود. علتش هم نارامی های مرگبار اخیر در قزاقستان از جمله در آلماتی بود. میدونیم که آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان است، مرکز تجارتی هست و نزدیک 2 میلیون نفر در اونجا زندگی میکنن. از زمانی که اعتراضات سراسری در هفته گذشته آغاز شد، اینترنت محدود و خدمات مخابراتی هم دچار سکتگی شده بود، چیزی که درک اتفاقات در او کشور را دشوار میکرد. هنوز مشخص نیست که آیا خدمات اینترنتی به صورت دائمی در آلماتی احیا شده یا نه. در چند روز گذشته اینترنت در شهرهای دیگر از جمله نورسلطان پایتخت فقط برای چند ساعت در روز در دسترس بود. در 8 جنوری وزیر دولت که مسئول ارتباطات الکترونیکی است گفت که جریان اینترنت در چند مرحله به شهرها وصل خواهد شد. این مقام افزود که باید اطمینان حاصل شود که به گفتش حمله کنندگان از این خدمات سوء استفاده نکنند. مقام های قزاقستان به طور اجمالی ادعا میکنند که حمله کنندگان در خشونت های اخیر دست داشتند. قطع شدن اینترنت بر زندگی میلیون ها نفر در قزاقستان تاثیر گذاشته. هم دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محدود شده و هم خدمات بانکی و پرداخت پول مختل شده. مثلا برخی از مردم برای خرید مواد غذایی پول نقد ندارند. در مجموع خدمات اینترنت به مدت 111 ساعت در آلماتی مسدود شد. البته فقط برای چند ساعت هفته گذشته احیا شده بود، موقعی که رئیس جمهور قاسم جمارت توقایف آمد و برکناری دولت را اعلام کرد.
مصطفی جان، روایت مقامات قزاقستان در مورد وضعیت فعلی در آن کشور چیست؟
دیدگاه متفاوت است. توقایوف مثلا خواسته که خشونت در آلماتی را حمله از سوی به گفته او گروه های تروریستی قلمداد کند. توقایوف از پوشش رسانه های خارجی و مستقل از رویدادهایی که در او 10 نفر کشته و 100 نفر دیگر از جمله اعضای نیروهای امنیتی زخمی شدند خشمگین است. تعداد دقیق کشته شده ها در نتیجه آنچه که مقامات امارات تروریستی خواندند هنوز روشن نیست. در 9 جنوری یعنی دیروز کانال تلگرامی دولتی از کشته شدن 164 نفر خبر داد، اما اواخر دیروز وزارت صحت قزاقستان گزارش را تکذیب کرد. مقامات قزاقستان میگن که نزدیک 6000 نفر را در عملیات‌های امنیتی بازداشت کردند. قزاقستان می‌دونیم که کشور غنی از نفت و گاز در آسیای مرکزی است. هفته گذشته دچار آشوب شد پس از اعتراض مردم به افزایش قیمت مواد سوخت و مخصوصا در منطقه دورافتاده غربی منگستاو که در سراسر قزاقستان تا آلماتی گسترش یافت. در آلماتی تظاهرات مسالمت آمیز بود و ظاهرا بدون رهبر. معترضان خواستار اصلاحات در کشور اقتدارگرا بودند، اما به زودی به خشونت کشیده شد. مثلا دکانها غارت شدند، ساختمانهای عمومی هم به آتش کشیده شدند و غارت شدند. و این بدترین خشونت ها در 30 سال گذشته از زمان استقلال کشور آسیای مرکزی خوانده شده. در مواجهه با نارامی های فزاینده توقایوف وضعیت اضطراری اعلام کرد و در 5 جنوری سازمان پیمان امنیت جمعی و رهبری روسیه به سرعت موافقه کرد که به برقراری امنیت کمک میکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی بود که تازه ترین تحولات قزاقستان شریک ساخت. قزاقستان هفته گذشته شاهد اعتراضات مردمی شد. خدمات اینترنتی در شهر آلماتی در قزاقستان پس از 5 روز پرچوی امروز از سر گرفته شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken,
seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که پوسترهای مربوط به توصیه های رعایت کردن حجاب در کابل برای تشویق زنان نصب شدند. آکف ماجر سخنگوی وزارت گفته که عکس حجاب سیاه و چادری را به دلیل رایج بودن این گونه حجاب‌ها در جامعه در پوسترها جای دادند. این در حال است که نصب پوسترها در شهر کابل از سوی طالبان با توصیه رعایت کردن حجاب از سوی زنان عکس العمل برخی از زنان را برانگیخته. شمار از باشندگان و فعالان مدنی در کابل میگویند که برقه سیاه و چادری فرهنگ شهروندان افغانستان نیست. بیشتر در این گزارش.
جمیله باشنده یه ننگرهار است. او در مورد چیزی میگوید که از گذشته ها تا به حال برای حجاب زنان استفاده شده است.
این رسم وطن ماست. چادرهای پوپکدار درست میکنیم و خودمان را میسازیم. پوپک های سیاه و سبز برایش میدهیم. کسی که مقابل ما بیاید با همان صورت خود را میپوشانیم. ما چادری و حجاب نمیپوشیم. این رسم وطن ما نیست.
وقتی که خانما با ولایت دورتر سفر میکنن احیانا اگر کدامتایشان چادری بپوشه در غیر از او اینمی چادر کلان.
آمنه مایار باشنده ولایت وردک است. اونیز میگوید حجاب و چادری فرهنگ زنان و دختران افغان نیست. خانم مایار میگوید زنان افغان از گذشته ها تا کنون چادرهای بزرگ پوشیدند و همین فرهنگ مردم افغانستان است.
همیشه وقت زنان و دختران جوان چادری یعنی پوشیدن چادری یک امر حتمی نبوده، بلکه با چادرهای کلانی که دموج فرهنگشان است یا رواجشان است بیرون میشدن و بیرون میشن. یعنی پوشیدن چادری امر حتمی نیست و همچنان حجابی که سر تا پا پوشیده و تنها دو چشم خانما معلوم شوه او هم رواج حتمی نیست یا فرهنگشان نیست.
لینا باشنده کابل میگوید از زمانی که پوسترهای زنان با چادری و حجاب از سوی وزارت امر بالمعروف طالبان را دیده است در حراس است.
وقتی که ما در شهر تصویرهای از برقای سیاه و ای رقم تصویرها را در شهر دیدم بیخی ترسیدم. یک حس وحشت در من پیدا شد و من فکر میکنم که طالبا میخواین که امو که در گذشته سر زنها قیداد داشتن امو قسم او حالت دوباره بیارن.
وزارت امر بالمعروف طالبان به تازگی پوسترهای را در شهر کابل نصب کرده که در آن رعایت کردن حجاب به زنان توصیه شده است. در این پوسترها عکس های چادری و برقه سیاه یا حجاب عربی به عنوان مثال نشان داده شده است. طالبان در دور نخست حاکمیتشان نیز چادری را بر زنان تحمیل کرده بودند و اگر کسی از این امر سرپیچی می کرد در محضر عام لت و کوب می شد. اما اکنون وزارت امر بالمعروف طالبان می گوید این پوسترها برای توصیه و تشویق بوده و به گونه اجباری عملی نخواهد شد. آکف مهاجر سخنگوی وزارت با فرستادن نوار تصویری به رادیو آزادی گفت برقه و چادری در میان مردم عام است و از همین رو آنها عکس چادری و برقه را در پوسترها به چاپ رساندند.
بعضی از بنرها در شهر کابل نصب شدند و آنها از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر است، اما اینها جنبه تشویقی دارد تا خواهران ما به حجاب تشویق شوند و در این بنرها به خاطر عکس چادری و برقه عربی چاپ شده است که در جامعه ما همین حجاب استفاده می شود و به طور عموم چادری در جامعه افغانی رسم و فرهنگ بود.
اما تورپیکای محمد معاون سازمان صلح و آزادی زنان میگوید چادری در دور نخست حاکمیت طالبان عام شد و ای میگوید طالبان نباید فکر کنند که اقدامات دور نخستشان در حال حاضر هم قابل انجام است. خانم محمد میگوید آنها در برابر چنین اقدامات خواهند ایستاد.
برقه و چادری و حجاب سیاه سراپا پوشیده بخش از عرف و فرهنگ ما زنان افغان نیست و طالبان فکر نکنه که یک بار دیگر هرچی بخواهن بالای زنان افغان تحمیل کنن.
گفتنیست که پیش از این وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان تایید کرده بود که در یک توصیه نامه از رانندگان شهری خواسته بود که زنان به حجاب را در موترهای خود حمل نکنن و زن بدون محرم را به مناطق دورتر یعنی بیشتر از فاصله 45 کیلومتر انتقال ندهند. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان میگوید طالبان این کار را به اساس اصول اسلامی انجام داده است، اما تاکید میکند که در صورت عملی نشدن این توصیه ها با کسی از زور یا جبر کار گرفتن نخواهد شد. قابل یادآوری است طالبان دختران بالای صنف 6 را نیز از تحصیل محروم کردند و بیشتر کارکنان دولتی زن را خانه نشین کردند. شماری از زنان در این مورد نشست های اعتراضی و راهپیمایی نیز کردند که در بیشتر موارد با ممانعت طالبان مواجه شده است. این کار واکنش جهانیان را نیز به همراه داشته است. سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر درخواست پیوستن به اعتراض زنان معترض افغان را کرده است. این سازمان دیروز با نشر ویدیوی مربوط به زنان معترض افغان در صفحه تویترش نگاشته است که زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با اعتراضهایشان درباره حقوق بنیادیشان ادامه می‌دهند. این سازمان در یک کمپاین آنلاین از مردم خواسته است که به زنان افغان بپیوندند و صدایشان را بلند کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.